سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96. قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و نازنین شبکه تلویزیونی افق، حضور شما سلام عرض میکنم. سحرگاه ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و بنا داریم بحثی از جنس رمضان رو با حاج آقای پناهیان مطرح بکنیم. رسم عبادت‌های ما این شکلی بوده تا حالا که ما به قرآن به شکل عقلانی نگاه می‌کردیم، مفاهیم عقلانی رو از درون قرآن دریافت می‌کردیم و ادعیه رو برای زمانی که دوست داشتیم احساساتمون غلیان پیدا بکنه و هیجانات معنوی داشته باشیم سراغش رفتیم. به نظر میرسه که بحث متفاوتی میتونه در مورد این مسئله شکل بگیره و شما ظاهرا نگاه متفاوتی به این موضوع دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان رو خدمت بینندگان عزیز، خدمت مؤمنین تبریک عرض میکنم. امیدوارم که از آغاز این ماه برای ما پر از رحمت و مغفرت و برکت باشه و سحرهای بسیار نورانی رو در پیش داشته باشیم. بله، شما بی مقدمه وارد بحث شدید، منم بی مقدمه به پاسخ می‌پردازم. قرآن کریم محل تأمل، تفکر و تدبر انسان باید باشه. این چیزی است که درباره قرآن مشهور درستم هست، اما ما نباید از زاویه عاطفی و احساسی غفلت کنیم در قرائت قرآن. تدبر در قرآن مغایرت نداره با اینکه انسان هنگام قرآن خوندن اشک بریزه، به سوز و گداز در بیاد. پیامبر اکرم فرمودن که قرآن رو با حزن بخونید. قرآن با حزن نازل شده و این یکی از رازهای قرآن کریمه. خب، درباره قرآن کریم تدبر کردن که دستور داده شده، تلاش برای فهم که توصیه روشنی است که باید انجام بگیره و هیچ وقت هم پایان پذیر نیست. این چشمه فیاضی است که هر دم بار و بر تازه‌ای به انسان میده. ولی در کنار این تدبر، اون حزن رو نباید فراموش بکنیم. اون احساس عاطفی که انسان هنگام قرائت قرآن بهش دست میده، اون یک عامل برای بهتر فهمیدن قرآن و یک علامت برای بهتر فهمیدن قرآن
انشاءالله
و ما رو به قرآن پیوند میده و نمیگذاره ما قرآن رو فراموش بکنیم، انس با قرآن رو از دست بدیم. بالاخره ما باید اول سراغ قرآن بیایم با لذت، با عاطفه قرآن رو باز بکنیم تا بعد شروع بکنیم به فهمیدن اون. خب، اگر ما این جنبه عاطفی قرآن خوندن رو فراموش بکنیم، بله، قرآن رو به عنوان کتاب عقلانی همیشه توی کمدمون خواهیم داشت، توی کتاب خونمون خواهیم داشت، خیالمون هم راحت، هر موقع خواستیم بیاندیشیم میریم سراغ قرآن. باید یک رابطه عاطفی با قرآن برقرار بکنیم، مثل کسانی که بلا تشبیه البته ترانه گوش میدن، برای زیباییش گوش میدن. ما باید قرآن بخونیم برای اون برانگیختگی عاطفیش. تدبر هم ضمن همین برانگیختگی عاطفی رخ میده. این یک موضوع. از طرف دیگه ادعیه، خب محل همونجوری که فرمودید ابراز احساسات ما هستن. ما گریه میکنیم با دعاها و اصلا مردم وقتی که حال دعا داشته باشن میرن سراغ دعا و حال دعا رو هم همینجوری تفسیر میکنن که من بتونم اشک بریزم. ولی نباید غفلت کنیم از این زاویه که دعاهای ما، مخصوصا این ادعیه‌ای که من حالا آوردم نمونه های از این فرازهای دعا رو بخونم، غالبا عبارات به شدت عقلانی هستن و نیاز به یک تأمل و تدبر عمیق دارن. حرفی نیست ما با ادعیه گریه کنیم، ولی یادمون باشه اگر عقلانیت گزاره های ادعیه رو درک نکنیم و غرق این عقلانیت نشیم، اشک مناسب نخواهیم ریخت. گاهی از اوقات برخی از کسانی که دعا میخونن برای ما ممکنه همین عبارتهای عاقلانه ادعیه رو عاشقانه برای ما ترجمه کنن. ما نباید به اشتباه بیفتیم. اگر کسی با دعا گریه میکنه از شدت عقلشه، از شدت فهمشه، از شدت درکیست که داره. من خواهش میکنم تو این ماه مبارک رمضان به دو موضوع بینندگان محترم توجه کنن و ما رو کمک کنن تو این گفتگو. یکی به حزن‌انگیز بودن آیات قرآن. چجوری آیات قرآن اشک آدمو در میارن؟ این اون بعدی است که بیشتر امروز مورد غفلته. دوم به عقلانی بودن گزاره‌های ادعیه. چقدر انسان در فرازهای مختلف دعا آدم باهوش و عاقلی میشه و چقدر هوشیاری به آدم میده. این خیلی مهمه که از دور خیلی ها تصورشون درباره دعا این تصور دقیق عقلانی نیست. فکر میکنن یه عده‌ای هستن، آدمای احساسی هستن، نشستن یه گوشه‌ای به تعبیر حالا رایج اشبولانه با خدا میخوان حرف بزنن. نه نه، دعا واقعا محل تفکره. دعا رو قبلا باید یاد گرفت، دعا رو باید قبلا آموزش دید، دعا رو یک زمانی باید مطالعه کرد، یادداشت برداری کرد، خلاصه برداری کرد و از عمق معانی ادعیه آدم به تعجب میفته. ساعتها باید روش فکر کنه، بعد اشکش جاری بشه. اون اشک زیبایی است، اشک برآمده از تفکر و تدبر در فرازهای ادعیه. که حالا اگر اجازه بدید من بخشی از این فرازهای ادعیه رو برای شما قرائت کنم، شما ببینید آیا این فرازها فرازهای احساسی هستن یا کاملا فرازهای عقلانی هستن. همینجا هم عرض بکنم، یک کسی دعا خوند ولی گریه نکرد اشکالی نداره ها. گریه و اقبال قلب موقتی است، گاهی میاد گاهی اقبال قلب نیست. ان للقلوب اقبالا و ادبارا. آدم نباید دعا خوندن رو منوط بکنه به وقتی که گریهش میاد، به وقتی که این حال رو بهش میگه حال عبادت. نه، دعا خوندن یک کار مستحبه، باید وقتی اجرا بشه که آدم نشاط داره. نشاط یعنی انگیزه، حس قوی داره بره اینو بخونه. حالا ممکنه گریهش هم نیاره.
خدا میگن به قلبت نگاه کن اگر اشکت نیومد، ببین کجای کارت گیر داره.
همیشه اینجور نیست. گاهی از اوقات آدم گریهش نمیاد، وقت خوبیه برای اندیشیدن، سرمایه میشه برای اشکهای بعدی که باید جاری بشه. درسته؟ هر کسی گریهش نمیاد نمیشه گفت قطعا آدم قسی القلبیه. نه، ممکنه این باشه، ممکنه این نباشه. کما اینکه کسی که گریهش اومد نمیتونه بگه قطعا من خیلی کارم درسته که عشق گریهشم. ممکنه حالا با مامانش دعوا شده باشه، با همسرش قهر کرده باشه، کسی تحویلش نگرفته باشه، دلش شکسته، روغن سوخته رو میاد نزد امامزاده میکنه، اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره. ما نمیخوایم اینو اعتراض کنیم. دلشو کس دیگه شکسته، روزگار بهش تنگ آورده، حالا ایشون اومده در خونه خدا داره با خدا مناجات میکنه. بد نیست، بالاخره خدا پناه همه ماست. ولی این یک اشک اصیل نیست، باید این حواسمون باشه. نه اون وقتی که گریه میکنیم خیالمون راحت باشه، نه اون وقتی که گریه نمیکنیم از دعا فاصله بگیریم. بیایم دعا رو اندیشه کنیم. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنن در خلق آسمان ها و زمین. اینها میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. دعاشون اینه، خدایا اینها رو بیهوده نیافریدی. به فلسفه خلقت پی میبرن. اینها میگن سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی دعا منشأش تفکره. و بعد از این آیه کریمه آیات دیگری در قرآن هست که حالت دعا داره. اینا برآمده از فکره. ما باید با ادعیه فکر کنیم، خدا کنه جلسات دعایی ما داشته باشیم که تو اون جلسات ما رو به فکر وادار کنن. حالا اگه کسی گریه کرد خوبه، فبها و نعمه، خصوصا اگر گریهش اصیل باشه. گریه نکرد، فکر کرده. فکر عبادت بسیار با عظمتیه. اکثر عبادت حضرت ابوذر تفکر بوده. برخی از عرفاء بزرگ هستن در مورد فکرشون گفته شده که اینها به فکر مشغول بودن. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد از نزدیکانشون همین رو در مورد ایشون می‌فرمودن، عمیقا در فکر فرو می‌رفتن. البته من بیمایه هر موقع به فکر فرو میرم یا حسرت گذشته میخورم یا قصه آینده رو میخورم، میفتم توی اینجور افکاری که باید از توش کسی من رو در بیاره بیرون، ولی خوبان اینجوری نیستن. بنده پیشنهاد میکنم دوستانمون با این برنامه مقدار همراهی بکنن، ما رو هم یاری کنن، تجربیات خودشون رو نمیدونم چجوری میتونن به شما احیانا منتقل بکنن. یک، قرآن رو با حزن بخونن، باهاش حال کنن، صفا کنن با قرآن. دو، ادعیه رو با فکر بخونن. این مغایرتی نداره، دوباره عرض میکنم، با اینکه قرآن رو درش تدبر کنن، و مغایرتی نداره با اینکه ادعیه رو باهاش اشک بریزن. ترکیبی از این دوتا در هر دو مرحله باشه خیلی بهتره. فرازهای از ادعیه رو برای شما من قرائت کنم، ببینید چقدر دارن عقلانی برخورد میکنن با همه مسائل. من اینه لیل خیر و یارب، از کجا خیر به من برسه؟ ولا یوجد و الا من عندک، جایی پیدا نمیشه جز نزد تو. و من اینه لیل نجاتو ولا تستطاع الا بک، نجات از کجا به دست بیاد؟ کسی نمیتونه نجات پیدا بکنه. اینا احساسیه یا عقلانیه؟ الان شما خودتون قضاوتتون رو بگید، اینا گزاره های به شدت عقلانیه یا از عشق خودش به خدا داره سخن میگه؟ نه، من مجبورم. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء و اجترا علیک ولم یردک خرج عن قدرتک. این الان یک عبارت عاطفی بود یا یک عبارت به شدت عقلانی؟ کسی که گیر افتاده تای بنبست، و ما یادمون باشه این عقلانیت رو دریافت بکنیم. من میترسم یه وقت این عقلانیت رو که از نهایت درموندگی داره سخن میگه، حکایت میکنه، اگر اینو درک نکنیم، یه وقت نکنه دعای ما از همین ابتدا توأم با عجب باشه که خدایا میتونستم بیام اما چون میتونستم نیام، اما چون علاقه داشتم به شما اومدم، حالا یه سری به شما بزنم. این از همین ابتدا عجبه دیگه. ولی اینجا داره اضطرارش رو بیان میکنه. اضطرار یعنی درک عقلانی انسان از موقعیت خودش. احساس اضطرار مال آدمیه که هوشمندانه داره دقیق نگاه میکنه. یا عبارتهای دیگه ای از این دعا رو برای شما بخونم، ترجمهش هم معلومه دیگه. خدای آدمهای خوب مستغنی از کمک شما نیستن، آدمهای بد هم که تو شما نبخشیشون جایی نمیتونن برن، از تحت قدرت شما نمیتونن فرار کنن. پس من هنر نکردم اومدم، پس شما هم منو بپذیر دیگه، آخه من راه دیگه ای ندارم. ببینید چقدر عقلانی. آدم این عقلانیت رو ببینه بعد باش عشق بریزه. زیباست. چرا دعا خوبه؟ چون آدم رو از غفلت در میاره بیرون، با آدم این چیزایی رو حالی میکنه، میگه ببین بفهم اینا رو، متوجهی؟ تو نمیتونی جای دیگه بری. حالا این عبارت ها زیادن، من بقیه دعا رو نمیدونم همه رو بخونم، فرازها رو. به که عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، من به واسطه خود تو رو شناختم. کلی معارف اعتقادی اینجا هست که ما با اعتقادات با عقلانیت برخورد میکنیم. و انت دللتنی علیک، خود تو دلالت کردی و راهنمایی کردی. و دعوتنی علیک، من رو دعوت کردی به سوی خودت. و لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نبودی که من تو رو نمیشناختم. اینا اصلا احساس برانگیز نیست. اونی که گریه میکنه با اینا خیلی میفهمه. دعا حرفای آدمای باهوشه، اینو یادمون باشه. و در طول روز اگه میخوایم شب بتونیم دعا بخونیم، خیلی باید باهوش، خیلی باید عقلانی با همه چی برخورد بکنیم. تازه آدم اونجا میفهمه مزه این رو که چرا دین برخی از لهو و لعب و هرزگی ها رو میگه دوچارش نشو. فهمت کم میشون وقت شب نمیتونی با من مناجات کنی. مناجات یعنی فراوان عاقلانه با من سخن بگو. حالا یک نمونه های خیلی برجسته ای رو برای شما بخونم. الحمد لله الذي لا ادعو غيره، ممنونم خدایا که ای خدایی که کسی غیر از تو رو من نمیخونم. ولی این که من کسی غیر از تو رو صدا نمیزنم یک برنامه عاطفی نیست، یک برنامه عقلانیه. چرا؟ ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، آخه من غیر از تو رو صدا بزنم که جواب من نمیده.
خیلی من
چقدر عقلانیه، چقدر یعنی اصلا انگار این عبارات ها برای عشق ریختن طراحی نشدن، برای فهمیدن. اگر امام سجاد علیه السلام داره به ما تلقین میکنه این عبارات رو که با این عبارات با خدا مناجات کن، انگار داره به ما میگه ببین بفهم مسئله رو، متوجهی؟ این رو عمیقا درک کن، سعی کن عمیقا این رو متوجه بشی. عشق در ادعیه ناشی از نهایت اضطرار انسانه، نهایت به بن‌بست رسیدن، در حالی که حالا زندگیش هم ممکنه زندگی رایجی باشه، ولی بالاخره زندگی های همه یه امیدهایی توش هست، گره هایی توش هست. ولی عشقی که دو ادعیه از ما میخوان این است که شما در عین فراخی دنیای خودت، خودت رو مضطر به پروردگار ببینی. خب این لازمه خیلی آدم فکر کنه. الان سحر اول ماه مبارک رمضان، حال خوشی که ما شب آخر ماه رمضان داریم معمولا متفاوته با شبهای دیگه. شما قبول دارید خودتون؟
بله.
چرا ما شب آخر ماه رمضان یه دلگرفتگی خاصی داریم؟ چرا شبهای قبلش نداریم؟ شبهای قبلش میگیم خدایا هم تو رو داریم هم چند شب دیگه فرصت داریم. شب آخر میگیم خدایا نه دیگه، فقط همین یه شب مونده. خب این خیلی فکر میخواد که آدم بفهمه از شب اول ما غیر خدایش کیو نداریم، برای شبای بعد حساب باز نکن. خود این هم یه نوع شرک خفیه. خب این خیلی فهم میخواد آدم اینو بفهمه، و اگه بفهمه حال خوشی از شب اول پیدا میکنه.
سحرگاه ماه رمضان هم چیزی که یاد گرفتیم همه ماها اینه که وقت حزن و اندوه و پای ادعیه نشستن و تو همون مسیره.
دقیقاً برعکس اون چیزی که مشهوره، سحر خیلی وقت اندیشیدنه، خیلی وقت فکر کردنه. اون آیه قرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، این آیه نماز شبه. این آیه است که کسی که برای نماز شب بلند میشه خوب بخونه و بعد به آسمان نگاه کنه و تفکر کنه درباره خلقت، درباره شکوه خلقت، درباره بیهوده نبودن خلقت. ببینید عشق هست و حزن هست، ولی ناشی از اندیشیدن عمیق. حالا انشالله من نمونه های از حزن و احساس عاطفی قشنگ برآمده از اندیشه عمیق رو عرض میکنم. خیلی ها گله‌مندن از این که چرا کم گریهشون میاد، هر چند وقت یک بار خیلی دلشون تنگ بشه. خب جوابش روشنه، باید خیلی از اندیشه استفاده کنن. اگر ما لذت اندیشیدن عمیق رو درک بکنیم، وقت هر چیزی بخواد ما رو دچار غفلت بکنه از اندیشه عمیق، ازش بدمون میاد، از سرگرمی ها فاصله میگیریم. چون سرگرمی ها هر لحظه آدمو مشغول چیزی میکنن دیگه. دیدید بچه گریه میکنه، یک چیز رنگارنگ و پر سر و صدایی رو جلو چشمش تکون میدن، چی بهش میگن؟
جغجغه
مثلا تکون میدن که اینو آرومش بکنن، حواسشو پرت بکنن. حدیث قدسی داریم که خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماید پیامبر من مانند کودک نباش که با هر چیز رنگارنگی توجهت جلب بشه. خب توجهش جلب نشه که تلخ زندگی کنه؟ نه، توجهش جلب نشه که عمیق اندیشه کنه، و البته یعنی لذت عمیق‌تر هم خواهد برد. اونایی که اسیر این چیزهای جزئی هستن که توجهشون رو جلب میکنه، معمولا از لذت اندیشیدن جدا میمونن. خب من میخوام ببینم چقدر موفق شدم در همین ابتدا این نگاه رو به عنوان شرح موضوع بحث به بینندگان محترم و به شما عزیزی که داریم با شما گفتگو میکنیم، مردم مشاهده میکنن، منتقل کرده باشم که دعا خوندن کار کیه؟ کار آدمایی که خیلی میفهمن. دعا که آدم باید بخونه وقتی که حال داره که عمیقا بیاندیشه. کیا پای دعا خوب استفاده میکنن و ممکنه گریه کنن؟ کسانی که عمیقا
فکر میکنن،
بتونن فکر کنن و بتونن عمیقا بیاندیشن. کیا حال دعا ندارن؟ کسانی که حال اندیشیدن ندارن. عبارتهای ادعیه مال آدم های فوق العاده باهوشیه. ائمه هدا هوششون رو دارن به رخ ما میکشن که چقدر دقیق انصافا نگاه میکنن و چه کلمات پیچیده، ظریف و متناسبی رو خلق میکنن. فوق العاده با شکوهه. و گاهی از اوقات عیبی نداره آدم هنگام دعا حتی لبخند از سر تعجب به خاطر شدت حکمت پنهان در یک جمله که از ادعیه به ما رسیده بر لبانش بنشینه. یکی از کسانی که قرآن دعا خوندن رو توی تهران باب کرد و رسم شد، جلسه دعای کمیل، جلسه دعای ندبه رسم شد تو تهران، کی بود؟ حضرت آیت الله شاه آبادی، استاد عرفان از تهران. شاید قبل از اون سابقه نداشته. یک عارف کامل، یک فیلسوف، یک فقیه میگه بیاد بشینید من براتون دعای کمیل بخونم. امام ماه رمضان از قم می اومدن تهران پای صحبت ایشون. به حق میشه گفت امام شاگرد آقای شاه آبادی بود، چون اندیشه های سیاسی آقای شاه آبادی هم رضوان خدا بر اون دو بزرگوار باد بسیار پیشرفته بود. پای مکتب فطری آقای شاه آبادی حضرت امام بزرگ شد که تونست با فطرت همه ارتباط برقرار بکنه. واقعا ویژگی های خاصی داره مکتب فکری، مکتب فطری آقای شاه آبادی که به حق میشه گفت امام شاگرد این مکتبه، با همه خوبی ها و عظمت هایی که امام برای خودشون داشتن طبیعتا. خب دعا خوندن رو کی شروع کرده برای ما؟ آقای شاه آبادی، یک عارف. من خیلی دوست داشتم نواری اون زمان ضبط میشد ببینم آقای شاه آبادی کجاهای دعا رو به چه دلیل گریه میکنه، آیا دلیلش رو توضیح میدادن و چه عبارتهایی رو احیانا برای توضیح بیان میکردن. ایشون خیلی که میرسید کارشون به اینجا که بشینن برای مردم دعا بخونن مردم میکردن. ایشون خیلی آدم فکور و فهیم و هوشمندی بودن که میرسید کارشون به اینجا که بشینن برای مردم دعا بخونن مردم رو دعوت کنن به عشق. ما یه زمانی پشت سر حضرت آیت الله العظمى بهجت نماز میخوندیم، گریه میکردن ایشون. خب ما تعجب میکردیم دیگه، مشاهده میکردیم، مثلا شاید بگیم ما نماز دیگه نمیخوندیم دیگه، خیلی فاصله داشتیم با نماز. و ما میدونستیم آیه بهجت به خاطر شدت هوش و فهمشونه گریه میکنن
نسبت به مفاهیم قرآن.
بله، نسبت به مفاهیم قرآن. اصلا هم قرآن هم ادعیه، هر دو، هم فکر میخوان هم عشق. عشق قرآن معمولا دیده نمیشه و فکر ادعیه معمولا دیده نمیشه. خب این رو باید ما ازش عبور کنیم دیگه، بریم جلو. سابقه تاریخی هم داره، در روایات ما هم هست، هم در روایات سفارش شده که قرآن رو با حزن بخونید. خدا الهی توفیق بده به ماها که بتونیم سحرها قرآن رو بخونیم گریه کنیم. حالا در این باره روایت هست از امیرالمومنین علی علیه السلام و بزرگانمون که انشالله قرائت خواهم کرد این روایات رو خدمت شما، و هم بتونیم ادعیه رو با فکر و اندیشه بخونیم و این ذهنیت رو برای خیلی ها از بین ببریم که فکر میکنن ادعیه یک فضای سرشار از احساس بدون اندیشه. اصلا عبارت ها رو شما دقت بکنید، عبارت هایی هستن که به شدت اندیشه ما رو به کار میندازن. من در همین جلسه اول از دوستان خودم، از بینندگان محترم تقاضا میکنم ادعیه رو گاهی مطالعه کنن. اولین بار تو جبهه من دیدم یه رزمنده یه کتابی میخوند، غروب ها مطالعه میکرد، برق میزد، از دور فکر میکردم این رمان میخونه، مثلا چه کتابیه که داره میخونه، کتاب فیلسوفانه است حتما. بعد اومدم نزدیک دیدم که داره مفاتیح میخونه، مفاتیح مطالعه میکنه. میگفت خیلی مزامین عجیبیه. دقت فرمودید، من یه پیشنهادی میدم، یه کمی فکر کنیم درباره این بازیگرها وقتی نقششون رو میخوان اجرا کنن قبلش میخونن این نقش رو یه بار یا نه؟ میشینن میخونن قشنگ، میرن تو بحرش، بعد میان اجرا میکنن. دعا خوندن توی مجلس یا دعا خوندن با عشق و اینها اجرای اون نقش عبد در مقابل مولا. خب قبلش یه بار بخونیم این فیلم نامره که به ما دادن که ببین تو بناس این نقش رو بازی کنی، دقت کن قشنگ. خدا میدونه روز قیامت برای کدومش بیشتر به ما ثواب بدن، اون لحظه هایی که فرازهای دعاها رو با فکر داشتیم مطالعه میکردیم یا اون لحظه هایی که داشتیم گریه میکردیم. البته گریه یک اتفاقی است که باید بیفته و میفته توی این مسیر، نمیخواد براش ما عزم خاصی داشته باشیم. ما بیاندیشیم انشالله که راه عشق و انابمون هم سر ادعیه باز بشه. انشالله من فرصت بشه، خدا توفیق بده، جلسه بعد در مورد حزن قرآن و احساس و عواطفی که قرآن تحریک میکنه مطالبی رو با شما و دوستانمون در میون بگذارم.
انشالله، لطف خدا. خیلی متشکرم آقا، به نظرم طرح موضوع خوبی بود برای این بحثی که به نظرم متفاوت داره بهش نگاه میشه.
امیدواریم بتونیم ادامه بدیم
انشالله
و یه زاویه جدیدی باز بشه
انشالله. ممنونیم از شما که در سحرگاه ماه مبارک رمضان همراه ما بودید. انشالله که بحث رو استفاده کردید، شب‌های آینده و سحرهای آینده هم باز با شما همراه خواهیم بود.